اپیزود سمیه. شاید برگری بگی که واسه چی داری میگی اپیزود سمی. خب به خاطر اینکه قرار راجع به چالش‌های فرهنگی و مشکلات فرهنگی که از همون اول بسم الله میاد جلو پات یه صحبت خیلی کوچیک و سوسکی دور همی داشته باشیم دیگه. ببین خیلی خلاصه بخوام بگم، ما یه تایم خیلی زیادی از زندگیمونو یه فرهنگ دیگه بزرگ شدیم، یه جای دیگه بودیم نسبت جای جدیدی که داریم میریم. خیلی سخته برای این که بخوایم توی بازی زمانی خیلی کوتاه عملیات تطبیق پذیری رو بخوایم انجام بدیم. خیلی اذیت کننده است، خیلی جاها شاید برامون ناشناخته و تعریف نشده باشه، حالا تو مسائل مختلف، ولی اون ترسه رو که بشناسیم سعی کنیم که جلو اون ترسه واسیم. حالا اصلا این قضیه چی جوریه؟ شما یه سری اطلاعات مثلا به کامپیوتر میدی، بهش میگی پروسس کن سری پلن برای من بچین. خب این یه شرطی داره، به شرط این که یه دیتا اینکامی داشته باشه برای اینکه بتونه پروسس کنه و یه دونه آوتکام به ما تحویل بده. قبلا هم تو اپیزودهای قبلی گفتیم که آقا اون ترسی که ما داریم اکثرش به خاطر اینه که آقا ما نمیتونیم قسمت تاریک قضیه، قسمت تاریک راه، مسیر، هر چیزی که داریم رو ببینیم. همین واسه ترس میشه، چون نمیدونی اونجا داره چه اتفاقی میفته. ما سعی میکنیم که آقا با این اطلاعات و دیتایی که به شما میخواییم الان تحویل بدیم و به شما بگیم یه نوری بندازیم رو اون قسمتی که یه خورده تاریک تره، رو اون قسمتی که خب اطلاعات راجبش کمتره. وقتی که شما اون قسمت رو میبینی، اون راه رو میبینی، اون سکشن رو میبینی، هر چیزی که هستش، شما یه تصور اولیه راجبش داری. حالا بعد که بری توی محیط قرار بگیری که اصلا یه چیزی دیگه است، ولی شما یه تصور اولیه راجبش داری. بعدش چیزی که خیلی باحاله اینه که خیلی خوب ما الان داریم میبینیم، پس میتونیم یواش یواش واسش پلن و استراتژی بچینیم. وقتی که این کارو میکنی میگی که خیلی خوب من الان میخوام بیام ببینم قضیه چیه، یه اطلاعات اولیه دارم، ترسم کمتر شده، بریم تو زمینه بازی ببینیم چه جوری میشه. چون تجربه زمینه بازی یه چیز دیگه است، شما هر چقدر هم که تئوری بیام به درس بدم بالاخره تو عملی چیزی رو باش دست و پنجه نرم نکنی نمیتونی کاری انجام بدی. به چه دردی میخوره همش تئوری و بالاخره خودت هم یه تجربه و اکسپریانسی باید داشته باشی. حالا ما سعی میکنیم اینجا اون صحبتهایی که با هم دیگه میخواییم انجام بدیم راجع به این قضیه باشه، اون چالش های فرهنگی و مشکلات فرهنگی که از بیه بسم الله وقتی که پات میرسه رو زمین صفت از هواپیما اومدی پایین میزنه تو صورتت قشنگ چشو چالتو کور میکنه، ما سعی کنیم راجع به اونا صحبت کنیم با هم دیگه. حتی مشاهده شده در پاره ای از موارد از وقتی که وارد هواپیما میشی این مسائل فرهنگی که اصلا زمین تا آسمون با چیزی که ما باش بزرگ شدیم فرق میکنه، ما رو مشعوف میکنه حقیقتش دیگه، چی میشه گفت بیشتر از این. ولی اپیزود خیلی اپیزود باحالیه، امیدوارم که خوشتون بیاد و یه صحبتی با هم قراره انجام بدیم دیگه. از اول قراره ما این بود که یه صحبت دوستانه‌ای باشه و جوری باشه که بیشتر به دل بشینه. حالا دیگه یواش یواش بریم سراغ بحث خودمون، برو بریم. کلن وقتی که جای جدیدی میریم همه چی واسه همون ناشنه، نمیدونم از آداب و رسوم، ارتباطات، غذایی که میخورن، لباس، نقشای اجتماعی یا حتی ارزشایی که تو جامعه مقصد هستش، همش واسه ما یه جورایی ناشناه و میدونید هر چی هست ما بهش عادت نداریم، یا اگه داشته باشیم تا یه مرزی بهشون عادت داریم. یعنی این عادتی که هستش به صورت 100% تطبیق پذیر نیستش. به خاطر چی؟ به خاطر خب همون تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت طرز فکریه که تو باورها و فرهنگ‌ها و کالچرهای مختلف در واقع نهادینه شده. حالا شما همونطور که گفتیم تصور کن که حدود 20 سال، 25 سال، حتی بیشتر یا کمتر فرقی نمیکنه، به هر حال تو اون جامعه مبدأ تو رشد و نمو پیدا کردی، بعد میخوای خودتو تطبیق بدی با یه جامعه مقصدی، حالا با ارزش‌های مختلف. همونطور که گفتیم حتی خیلی از جاها در واقع نقش‌های اجتماعیشون خیلی فرق میکنه با چیزایی که ماها بزرگ شدیم باهاشون. برای مثال ممکنه که روابط خیلی با هم دیگه فرق کنه، ارزشی که فرزند، پدر یا مادر یا هر کدوم از در واقع نقش‌های اجتماعی توی فرهنگ دارن با چیزی که ما باور داشته باشیم خیلی با هم دیگه فرق دارن و همه اینا با هم دیگه باعث میشه که متاسفانه ما تا یه مدتی که بتونیم به اینا عادت کنیم یه حالت سردرگمی و گیجی داشته باشیم. اینکه شاید اولش خیلی از موقع‌ها پشیمونی حتی بهمون دست بده و اینکه خب یه بار خیلی سنگینیه. شما تصور کن که تمام بار مهاجرت رو داری به روی دوش خودت حمل میکنی. حالا یه چیزی به اسم مواجهه با فرهنگ بیگانه و چالش های فرهنگی هم بیاد جلوش، طبیعتا خیلی سنگین تر از اون چیزی میشه که هرکس تو ذهنش برای خودش تصور کرده. چون ما تو اپیزود قبلی راجع به مسائل روانی و مسائلی که روی روح و روان آدم تاثیر میذاره صحبت کردیم. حالا شما به علاوه اون بخوای اون چالش هایی که برات به وجود میاد تو حوزه کالچر، تو حوزه مواجهه با یک فرهنگ جدید هم بخوای بهش اضافه کنی، چقدر میتونه برای ماها اذیت کننده باشه. شاید خیلی از جاها جذاب هم باشه، چون به هر حال ما آدمیم، آدم ها ذاتشون کنجکاوه، پرسشگره، دوست دارن که همیشه بپرسن، دوست دارن که همیشه بدونن، تشنه دونستنن، همین باعث شده که بتونن تا اینجا پیشرفت کنن. اما خیلی از جام هستش که خب تمام اون فشارها باعث میشه که آدم از لحاظ روانی خورده به هم بریزه، یه خورده شاید پیش خودش دو تا چهار تا کنه و یه مقداری برای سنگین باشه، اما خب بازم با شناخت خیلی چیزا حل میشه. یکی از مسائلی که شاید خیلی قشنگ باشه که بخوایم راجبش صحبت کنیم، آقا اصلا علائم شوکه فرهنگی چیه؟ الان من شوکه شدم، خیلی هم جاش درد میکنه. علائمش چیه؟ از کجا بفهمیم علائم شوکه فرهنگیه؟ خب اوکی باشه، الان صحبت میکنیم راجبش. یکی از علائمی که ممکنه به سراغ این نفر بیاد و میگم صرفا نمیتونه دلیل شوکه فرهنگی و اون مواجهه با چالش های فرهنگ مقصد باشه، ولی خب غم و تنهایی، یعنی طرف خیلی حس ایزاله بودن میکنه، دوباره فکر میکنه که آقا من اینجا تنهام، اینا همه توی یه تیمن، ما همه توی یه تیم دیگه ایم. ما یه مبحثی توی یکی از واحدهای روانشناسی داشتیم که میومد میگفتش که خیلی وقتا هستش تو برای اینکه بتونی همدردی کنی و خودت رو متعلق به یک گروهی بدونی، یه گروه مقابلی هم باید برات وجود داشته باشه. برای همین همیشه میای میگی مثلا منی که توی دانشگاه آکسفورد درس خوندم پس میشم یکی که در واقع توی اون گروهه. یعنی ماها کسای همه کسایی که تو آکسفورد درس خوندیم توی یه گروهیم. تو حوزه فرهنگ هم میشه اینو ربطش داد. یعنی چی؟ یعنی گفتش که ماها که همه با یه فرهنگ بزرگ شدیم همه توی یه گروهیم و گروه مقابل کسایی هستن که فرهنگ دیگه ای دارن. اینجا وقتی که تو خودتو از گروه خودت به دور میبینی و یه گروه دیگه یا مقابل خودت میبینی، احساس غم و تنهایی برات به وجود میاد، چون به خاطر اینکه حس میکنی تنهایی، کسی نیستش، از تیمت دور افتادی. برای همین این حس بهت میاد و به هر حال خیلی خیلی روزای سختی میتونه باشه و شاید یکی از بزرگترین چالش‌هام همین باشه. تو وقتی که تنهایی زمان برات خیلی دیرتر میگذره، خیلی بدتر میگذره، خیلی در واقع احساس بدی داری. شاید این احساس توی تمام تصمیم‌های زندگیت هم نشون داده بشه، ولی خب این چیزیه که هستش. یکی از علائم مواجهه با شوک فرهنگی و عدم تطبیق پذیری تو اول رسیدنته. یکی دیگه‌ش اینه که نگرانی راجب سلامتی که خودت داری. این نگرانی که آقا من سلامتم از دست ندم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو میدونی که الان اینجایی که هستی، همونطور که گفتیم، از گروه دور افتادی. کسی نیستش که اونجوری بخواد ساپورتت کنه. به هر حال وارد فرهنگ جدید شدی، نمیدونی چی به چیه. هنوز نتونستی خودتو متعلق به گروهی بدونی. و همین باعث میشه که تو بیشتر نگران سلامتی و سالم بودن خودت باشی. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه سلامتی و سالم بودن، چه روانی چه فیزیکی، یکی از اولین چیزهایی که هر کسی نیاز داره برای اینکه بخواد به ادامه حیاتش در واقع ادامه بده. و خب خیلی منطقیه که تو راجع به این قضیه بخوای نگران باشی. درسته، به خاطر اینکه من اگه بخوام به مسیرم ادامه بدم قطعاً نیاز دارم یه بدن و یک روان سالم داشته باشم. و اگه نداشته باشم مثلا برای چی دارم ادامه میدم؟ من هزار تا مشکل دیگه واسم به وجود بیاد. کی مشکلو میخواد؟ کی مشکلو دوست داره؟ هیچکی. مشخصه که هیچکی دوست نداره. پس یکی از نگرانی‌های دیگه هم نگرانی راجع به سلامت طرفه. یه مشکلات خیلی فیزیکی دیگه هم هستش، مثل سردردهایی که ممکنه واسه وجود بیاد. حتی ممکنه آلرژیت عود کنه. بله، شاید باورت نشه درست شنیدی، ولی ممکنه آلرژیت عود کنه. ممکنه که بیخوابی یا کمخوابی داشته باشی و یا اصلا برعکسش پرخوابی داشته باشی. این همش داره میخوابه، پرشین کته، کلن خوابه، کوالا شده. قطعاً یه چیزی درست نیست که انقدر میخوابه و کم خوابی داره یا سیستم زمان خوابش به هم ریخته. به خاطر همون استرس و هیجانیه که توی طرف هستش، توی تو هستش، برای اینکه خب میگم دوباره مواجه شدی با چالش فرهنگی. یه مسئله که خیلی شایعه، من خودم تجربهش کردم، خشم و افسردگی بعد از مهاجرته. یعنی چی بعد مهاجرت؟ که مگه ما افسردگی میگیریم؟ ما مهاجرت میکنیم که افسردگی نگیریم. بله، کاملا درسته. به خاطر اینکه شما احساس غم و تنهایی داری، خودتو متعلق به گروهی نمیدونی، از خانوادت دور افتادی، هزار تا مشکل برات به وجود اومده و همه اینا باعث میشه که تو یه حست افسردگی بخواد به دست بده، یه دیپرشنی بیاد سراغت که شاید تا الان نیومده. و اون قضیه خشمی هم که هستش اینه که عصبانی، به خاطر اینکه سردرگمی. یه آدم عصبانی آدمیه که نمیتونه فکراشو دسته بندی کنه، یه آدمیه که به هم ریخته. نمیتونه درست تصمیم بگیره. برای همین خشم میاد سراغش. چون همونطور که میدونیم و گفتیم راجبش صحبت کردیم، نمیتونه اون قسمت تاریک رو برای خودش روشن کنه. برای همین خشم اومده سراغش. عصبیه، عصبی. کاملا هم منطقیه. یعنی چیزی نیستش که بگی نه تو الان کاملا داری غیر منطقی برخورد میکنی. داداش تو کاملا داری منطقی برخورد میکنی. عادیه، عصبی، خشم داری، اوکیه. آسیب پذیری ایدئال دیدن فرهنگ خود. بابا این چیه دیگه؟ این چه سمیه داری تحویل ما میدی؟ چرا انقدر پیچیده است؟ درست حرف بزن. اوکی، الان مثلا توضیح میدم. یعنی چی این قضیه؟ یعنی این که تو همیشه به این فکر میکردی که خب من الان دارم میرم یه جایی که به هر حال دنبال فرصت جدیدی هم. به هر حال میخوام یه آینده جدیدی برای خودم رقم بزنم. اومدم اینجا میبینم که بابا اینجا که اصلا اینجوری نیستش که. دو تا حالت داره. یا فرهنگ خودتو بالاتر از همه میبینی به خاطر اینکه به اون عادت داری و به اینا نتونستی هنوز عادت کنی، یا فرهنگ خودتو کلن میکوبی میذاری کنار میری سراغ فرهنگ جدیده به صورت کاملا افراطی. جفتش هم میتونه افراطی باشه، فرقی نمیکنه. A B B A فرق زیادی نمیکنه. مهم اینه که اون تصورات تو هم که دارن آسیبای بنیادی میبینن و در واقع از ریشه دارن تغییر میکنن. یه تایمایی هم هستش که تو خیلی از مشکلات کوچیکو برای خودت شروع میکنی بزرگ کردن. حالا درسته هر کسی مشکلاتی برای خودش داره، درست نیستش که اگه یه نفر مشکل داره ما بگیم که مشکلتو کوچیکه. بابا این که چیزی نیست، بیا حالا اینو بشنو، من مشکلم تو خیلی بدتره. بابا ببین اصلا نقل این حرفا نیستش. هر مشکلی برای هر نفر ساخته شده و شاید برای اون بزرگترین مشکل باشه. یک، جاج نکنیم. دو، کاملا درسته اون چیزی که اول شنیدیم. بعضی وقتا هستش اگه پیش خودمون بیایم به صورت عمیق خیلی فکر کنیم و با خودمون رو راست باشیم، میبینیم که ناخودآگاه دست خودمونم نیست. دوباره همون قضیه پنیک کردن از قضیه ترسیده و سردرگم بودن است. بعدن اگه یکم بخوای بهش نگاه کنی یا وقتی که آروم شدی از دور بهش نگاه کنی، میبینی که ناخودآگاه درسته. یه سری از مسائل رو داریم برای خودمون خیلی بزرگش میکنیم که خب میگم این هم دوباره یکی از مسائلی که ممکنه برات به وجود بیاد، حالا به هر دلیلی که میخواد باشه. خجالتی بودن هم این وسط خیلی ممکنه که آدم رو اذیت کنه. حالا این ممکنه توی هر استیج دیگه‌ای برات به وجود بیاد به خاطر اینکه خب یه سری هستن که اعتماد به نفسشون خیلی بیشتره. خب اونا خیلی راحت تر میتونن خودشونو جا بدن توی فرهنگ، عادت کنن، برن تو دل مشکل، تو دل طبیعت، هر چیزی که هستش. ولی اونایی که خجالتیان شاید این قضیه براشون یکم بیشتر بولد بشه و حتی خجالتی تر بشن. این باعث میشه که آدم بیشتر بره تو لاک خودش. وقتی هم که رفتی تو لاک خودت کمتر میتونی ارتباط برقرار کنی، در نتیجه کمتر میتونی یاد بگیری، کمتر میتونی اطلاعات کسب کنی، ارتباط بگیری. همین باعث میشه که تو یه مقدار و باز هم میگم خیلی نه، یک مقداری از مسیری که داری یه خورده منحرف بشی. و اینم یکی از دلایل، یکی از در واقع مشکلاتیه که ممکنه برات به وجود بیاد. اینکه خجالتی هستی ممکنه بیشتر بشه. مراقب باش. 5 مرحله داره وقتی که تو میخوای مواجهه داشته باشی با فرهنگ جدید. 5 استیج داره برای اینکه تو بخوای مواجهه پیدا کنی با فرهنگ جدید و خودتو تطبیق بدی، یعنی تطبیق پذیری با فرهنگ جدید. 5 استیج داره، 5 مرحله داره که ما الان سعی میکنیم راجع به هر کدومش صحبت کنیم با هم دیگه. مرحله اول، استیج اول، شیرینه، خیلی شیرینه. بهش میگن هانیمون یا مرحله ماه عسل. حالا چرا بهش میگن ماه عسل؟ زشته بابا، مگه داستان عسل؟ نه، ببین برای چی بهش میگن ماه عسل. به خاطر اینکه تو وارد شدی، یه ذوق عجیب و خفنی داری، میگی که خیلی خب ببین دیگه تموم شد، من الان اینجام، بای بای، خدافظ، دیگه دستش که من نمیرسه، سلام به آینده، درود به بشریت، نمیدونم پیشرفت و اینجور چیزا. خیلی ذوق داری، خیلی ذوق و شوق داری، خب یه زحمتی کشیدی، تلاش کردی برای اینکه به اینجا برسی. اون قبلشو که اصلا هیچی، اون پروسه مهاجرت خودش یه پروسه استرسای عجیبی، حالا آزمون زبان و هزار تا چیز دیگه، اوه اوه، اون ایمیلایی که میگرفتن از دانشگاه و نمیدونم جاب آفر و اینا، همه اینا رد کردی، اومدی رسیدی محصله دیگه. آقا من دیگه رسیدم، تموم شد، پامو گذاشتم پایین، او گفتم بیا داخل، داداشم بیا، این عالیه، این خیلی خوبه. ولی واسه هر کسی یه تایمی ممکنه که ادامه پیدا کنه، یکی هستش 2 هفته خیلی کمه، یکی هستش 3 ماه خیلی زیاده، یکی هستش شاید واسش 1 ماه این قضیه ادامه پیدا کنه. تا وقتی که از اون جو درات، تا وقتی که یکم بیشتر حل بشه توی مقصدی که رسیده، این مرحله همه چی اوکی، همه چی رو پرفکت میبینی، خودت تو بهترین شرایط هستی و بالا بالا، اصلا دست ایشکی بهت نمیرسه. این به این میگن مرحله محصل. مرحله بعدی مرحله پریشونیه. از اینجاست که از محصل داری میای بیرون، یه خورده دودو میزنی، یه خورده میگی که آخ 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 دیگه چه خبر. اینجا بهش میگن، ببین، به دیگه چه خبر که رسیدی بهش میگن پریشونی، گیجی، سردرگمی، نمیدونی باید چی کار کنی، باش استرس میاد، استراب میاد، نیمه پر رو نمیتونی ببینی، کم کم سخت میشه واسه دیدن نیمه پر. بهش میگم مرحله پریشانی، یعنی اینکه یه خورده تازه داری با واقعیت کنار میای، اینکه چی به چیه، الان من کجام، چی کار باید بکنم. وقتی که مرحله پریشانی برات یه مقداری قابل حذف تر میشه، میرسیم به استیج سوم. استیج سوم بهش میگن ادغام. ادغام، ادغام چی هست اصلا؟ منظورت از ادغام چیه؟ ببین، ادغام یعنی این که تو حس ناامیدی به دست داده، یه حالت عصبانیتی داری، یه حالت سردرگمی خیلی عجیبی داری، یه کاری که خیلی انجام میدی، من خودم یکی کسایی هم که انجامش میدادم و خب باش دست و پنجه نرم کردم، نگاه به گذشته و مقایسه با خونه است. یعنی چی؟ یعنی این که تو هر اتفاقی که اینجا واسط میفته، هر چیزی که داری میبینی، شروع میکنی مقایسه کردن با خونه‌ای که داشتی. اینجا این اتفاق افتاد، خونه اینجوری بود، این فلانی اینو گفت، اونجا عمرن اینو نمیتونستی بگی، اینجا اینجوری برخورد کرد، اونجا که اصلا نمیتونستی اینجوری برخورد کنی. همه چی داری مقایسه میکنی با خونه، هر اتفاقی که میفته. حالا یه مثالی یکی از بچه ها میزد که میگفتش من هنوزم بعد این همه مدت نتونستم باش کنار بیام. میگفتش که یکی از چیزهایی که من خیلی مقایسه میکنم با خونه و هنوز برا من جا نیفتاده، مسئله فین کردن توی اجتماعه. یکم پرسیدم منظور چیه، یعنی چی؟ گفتش که آقا یعنی این که خب قضیه فین کردن توی جمع با صدای بلند برای ما خیلی چیز بلدیه دیگه، خیلی عادی نیستش تا اونجایی که ما میدونیم، اینجا خیلی راحتن، اینجا اصلا برایشون مهم نیست. آقا یهو وسط خیابون شروع میکنه بلند فین کردن، سر کلاس شروع میکنه بلند فین کردن. من خودم سر یکی از کلاسام بودم، روزای اول دانشگاه بود، اون اول که خیلی ذوق داری رفتی دانشگاه، پرفکت پرفکت، تمرکز 100%، کلاس آمفی‌تئاتری بود، یهو استاد صحبت میکرد یه صدای فین بلند اومد، من گفتم اوه اوه استاد الان شرارتی میشه، میگه برو بیرون، نمیدونم مگه اینجا فلانه، مگه اینجا بیساره. اصلا هیچکی هیچی نگفت، استادم شروع کرد ادامه داد به همینجور درس دادنش و اینا. من فکر میکردم اونجا خیلی چیز عجیبیه، یکم که گذشت با بچه ها بیشتر صحبت کردیم دیدیم که مثلا این خیلی چیز عادیه اینجا، و ما هنوزم که هنوزه خیلی از چیزها رو مقایسه میکنیم با خونه. خونه عمرن اینجوری نبود. یه مسئله هستش تو همین قضیه ادغامی که هستش، از همه چی بیزار میشی، پیش‌داوری میکنی، میگی که نه حتما اینطوریه. یه موقعی هستش که کار پیدا نمیکنی، کار پیدا نمیکنم، حتما این یه قضیه داره، تموم شد رفت، یکی باید بعد برخورد میکنه. آقا 100% اینطوری ها، اینا همشون با ما اینجوری هم، نگاه کن ریسیست، نگاه کن دیسکریمینیتیف داره برخورد میکنه. یه پرانتزی هم البته باز کنیم، نمیگیم نیست، نمیگیم اشتباهه، اما شاید خیلی از جاها این دلیلش نباشه. هست، واقعیتش اینه که این نگاه بد به مهاجرها هست و نمیشه کاریش کرد، دلایل مختلفی هم داره، این خودش اصلا یه مجموعه پادکست دیگر رو میخواد که راجع بهش صحبت کنی. ولی چی بگم، الان هر چیزی که بگم دلم راضی نمیشه بخوام تو این پادکست بی خودی ماله بکشم، ولی خب بیاین اینجوری صحبت کنیم که یکی از مراحل ادغام پیش‌داوریه. هست، چرا دروغ، این قضیه هست، نگاه بد، ولی خب قضیه پیش‌داوری یکی از مراحل ادغامه و خیلی جاها ممکنه که برعکسش هم ببینی، یعنی همون قضیه ریسیزم یا همون نگاه تبعیض‌آمیز، خیلی از جاها ممکنه وسط اتفاق هم نیفته، آدم خوب همه جا هستش. اما قضیه پیش‌داوری مربوط به مرحله ادغامه. دیگه از ادغام به بعد یواش یواش میریم که داشته باشیم قضیه پذیرفتنو. اولین مرحله پذیرش بهش میگن خودمختاری، اتانومی. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو یواش یواش داری همه چیو برای خودت هضم میکنی، داری درک میکنی، احساس خود بودن داری، داری قبول میکنی، لذت میبری از جایگاهی که داری، یواش یواش جا افتادی، دیتا بهت رسیده، داری پلن میچینی، میدونی باید چی کار کنی، داره برات روشن‌تر میشه، شناخت از جایگاهت داری، میدونی از اون گیجیه در اومدی، انگار اون ضربه‌ای که اول بهت خورده، اون هوکی که بهت خورده و گیجی، یواش یواش داری خودتو دوباره پیدا میکنی، داری بازیابی میکنی همه چیو، و حالا دیگه یواش یواش آروم آروم داری رو پای خودت وامیستی. این خیلی خوبه، این خیلی قشنگه که حتی تو داری دیگه لذت میبری. اول هانیمونه بود، یعنی قضیه محصله بود، الانم تو داری لذت میبری یواش یواش. مرحله آخر، استقلال. تموم شد، بردی مراحل رو رد کردی، قدردانی میکنی از خودت، جایی که هستی، پدر و مادرت، دست اندرکاران، تهیه کننده، کارگردان، همه، به خاطر اینکه الان دیگه تو به همه مشکلاتت فائق اومدی، همه چی داری میشناسی و خیلی حس قشنگیه. احساس میکنی اومدی تو خونه دیگه، حس میکنی دوتا خونه داری، حس میکنی که خب منم الان اینجا خودمو متعلق به اینا میدونم، چون خودمو تونستم جا بدم تو گروهی که هستن، همون گروهی که اول راجبش صحبت کردیم، الان خودتو عضو این گروه هم میبینی، یعنی تو عضو این گروهی، ماها الان دیگه من نیستم، ماییم، تو دیگه من نمیبینی چیو، ما میبینی، خودتو جزو یه گروهی میبینی، پذیرفتی همه چیو، وارد شدی، از گیت رد شدی. به به، امیدوارم واسه همه اتفاق بیفته این قضیه، چون میدونم که خیلی شیرینه. پرسیدم اینو. حالا یکم راجع به تجربه های بچه ها میخواییم صحبت کنیم. کسایی که خودشون مهاجرت کردن، حالا یه دانشجو بودن یا جاب آفر داشتن اومدن اینجا دارن کار میکنن، و حتی کسایی که اینترنشنالن، یعنی این که ایرانی نیستن ولی به هر حال مهاجر بودن، از فرهنگ های مختلف، از جاهای مختلف اومدن، تجربیات خودشونو برای ما یکم روشن‌تر کردن، توضیح دادن، اومدن تجربیات خودشونو برای ما یکم توضیح دادن. مثلا یکی از بچه‌ها که تو کشور لهستان هستش خیلی جالب بود براش، میگفتش که من یه چیزی که هنوز بعد یک سال، نزدیک یک سال خورده بعد از اینکه اومدم اینجا، برام جا نیفتاده قضیه سلام و احوال پرسی سر صبح، همون چیزی که تو انگلیسی بهش میگن greetings، morning greetings، مثلا همچین چیزی. خب میگفتش ما تو ایران عادت داشتیم که همدیگر رو میدیدیم یه چاق سلامتی میکردیم، چطوری، حالت چطوره، مثلا چه خبر، فوتبال فلان بازی رو دیدی، نمیدونم فلان فیلم رو دیدی، سریال رو دیدی، برنامه واسه تعطیلات چیه. میگفتش ببین من نمیدونم بقیه چجوری حس میکنن، ولی من تو این مدت متوجه شدم که اینجا خیلی وقتا این اتفاق نمیفته، یعنی همینجوری میاد میشینه شروع میکنه کار انجام دادن، دیگه صبح و مثلا نمیدونم چاق سلامتی اینا ندارن. و این خیلی براش استرنج بود، خیلی براش اینجوری بودش که چقدر عجیبه این قضیه. ببین نکته خیلی نکته کوچیکیه، ولی میبینی چقدر تأثیر داره، به خاطر اینکه عادت با یه جای دیگه است، با یه فرهنگ دیگه است، اومدی یه جای دیگه میگی که ای بابا آقا اینجا چرا انقدر عجیبه این قضیه، مخصوصا اینکه تو داری کار میکنی، به هر حال بعد یه مدتی جزو گروه همکاران هم حساب میشه تو اون کمپانی، طرفو هر روز ممکنه ببینی، 5 روز در هفته ممکنه ببینی، ولی انگار نه انگار، در حالی که تو ایران کمتر میبینیم که اینجوری باشه. یکی دیگه از بچه‌ها میگفتش که آقا نحوه ارتباط برقرار کردن اینا برام خیلی عجیبه. ای یعنی چه ارتباط برقرار کردن؟ یعنی اینکه آقا من واقعا متوجه نمیشم. ما خیلی وقتا تو ایران بودش که مثلا شاید اذیت هم شدیم، حالا به هر صورتی، اینکه اگه یه موقعی زیاد صمیمی میشدی بهت یه چیزی میگفتن، اگه دیر صمیمی میشدی یه چیز دیگه بهت میچسبوندن. هستش، اینا مشکلاتیه که ما داریم، ولی خب اینجا اینجوری نیستش. و خیلی جالبه برام اینکه من وقتی که اومدم با این نفر بخوام ارتباط برقرار کنم، اولش اومدم دیدم که بابا اینا چرا انقدر سردن، چرا انقدر یوبسن، اینا اصلا ارتباط نمیگیرم با آدم. خب ما تو ایران خیلی زود جوش میخوردیم اگه میخواستیم جوش بخوریم. 2 هفته تموم بود، 2 هفته صمیمی شده بودیم با هم دیگه، صحبت میکردیم، درد دل میکردیم. بابا اینجا بعد گذشت 4 ماه من همچین حسی ندارم. What the fuck، چه سیسیه بابا، این چه وضعیه. ولی یه مقدار که گذشت دیدم آروم آروم داره این قضیه شکل میگیره. شاید بعد چندین ماه ما تونستیم یه خورده با هم دیگه صحبت کنیم، خیلی سوسکی سوسکی یخاب شد رفت جلو، ولی حس میکنه که کیفیت بهتره. این یکی از چیزایی بود که یکی از بچه ها باش مواجه شده بود و خیلی براش عجیب بود. میگفتش که سرعت و حتی کیفیت خیلی فرق میکنه، کیفیت ارتباط برقرار کردن، همون نقشای اجتماعی، نقش دوست، نقش آشنا، نقش همکار، همه اینا فرق میکنه. خیلی ریز و کوچیک شاید به نظر بیاد، ولی برای ماها که داریم از یه فرهنگی میام که بهش میگم فرهنگ collective culture، یعنی اینکه یه فرهنگی هن که به خانواده خیلی سعی میکنن داشته باشن و اهمیت بدن، دوستار خانواده میبینن، خانواده خودشون ارجحیت زیادی داره و این ارتباط برقرار کردنه خیلی سخته اگر وارد فرهنگی بشی و آشنا نباشی. یه قضیه دیگه که خیلی جالبه دیگه، خودمونیم دیگه، کسی تا اینجا گوش کرده یعنی اینجا رام دوست داره که گوش کنم. خوبه، خوب شد که رسیدی، عالیه. ببین آخر هفته هاشون خیلی باحاله، واقعا با چیزی که ما تصورمونه خیلی فرق میکنه. تازه این باز کشور با کشور فرق میکنه، قاره با قاره فرق میکنه. تو یهو مثلا برنامه تیم بوده که کافه بری با دوستات صحبت کنی، برید با هم دیگه بگردید، دور همی بگیرید، نمیدونم مسافرت دوستانه برید، یهو همه اینا چند برابر میشه. یا علی یا ابوالفضل، چرا اینجوری همه چی؟ بعد یه ذوق خفنی داری اولش، بعد یه مدتی یه خورده ممکنه برات گنگ بشه، شاید برای همه نه، این باز تجربه، این تجربه شخصی خودمه، یه خورده میگی آقا این تو ماچ نیست، یا شاید من عادت ندارم و از یه جایی بعدی متوجه میشید یا شاید من عادت ندارمه، چون اینا واسه تو ماچه. مثلا پارتی کردنشون، نمیدونم استفاده از چیزهای بد، چیزهای بد استفاده میکنن، یه چیزهای بدی میخورن حالشون بد میشه، یا مثلا یه چیزهای بدی میکشن، خیلی زشته. بعد یه اون میگی که آقا نه زشته، بعد یکی اونور میگه بیا بیا ترای کن خو، هیچ نتر سیگار نیست، هیچ چیت نمیشه. بعد تو اینجوری که نه، اول که اینجا سعی کن قدرت نگفتن تو بتونید خود تقویت کنی، به خاطر اینکه منجلابیه برای خودش، یعنی متاسفانه خیلی هم گیر میفتن از فرهنگای مختلف. حالا ما اینجا نیومدیم درس بدیم، ولی آره خیلی فرق میکنه. اصلا آخر هفته حتما باید برنامه باشه، اکثر مواقع نه، خیلی جامعه حالا واقعیتش اینجوریه که اینجوری نیست، یعنی یه درصدی از جامعه هم هستن که به هر حال اینجوری نیستن، ولی درصد زیادی مخصوصا از بچهای تینیج و یکم سنای جوانی و اینا خیلی خوش میگذرونن، خوش عجیبا، واقعا تعریف نشده است و حواست نباشه ممکنه غرق شی، این یه واقعیتیه. اما خب دیگه چیزای بد زیاده، خیلی از چیزایی هم که استفاده میکنن و یا به هر حال تفریحاتی که انجام میدن و کارهایی که میکنن برای ما واقعا تعریف نشده است، چون ما اینا رو نداریم، نداشتیم، حتی تو باورمون هم نداشتیم اینا رو. بعد یه همیه اینجا میبینی که حالا باید چیکار کرد، کسی نمیبینه دیگه. ولی نه واقعیتش خیره، تو اگه بتونی خودتو کنترل کنی همه اینو واسه جا میفته، لیاقتشو داری به خاطر اینکه تا اینجا تلاش کردی، و اگر قرار بود که به اینجا نرسی تا اینجا هم نمیومدی، اگر اومدی پس یه دلیلی داشته، پس دلیل نمیشه خودتو خیلی محدود کنی و یا اصلا محدود کنی، ولی خب از اونورم باید حواست باشه از اونور بوم نیفتی. اما امیدوارم که باشد تا رستگار شویم. به صورت کلی یه صحبت اجمالی خواستیم انجام بدیم راجع به اینکه چالش های فرهنگی چیه، یه چند تا مثال از بچه ها زدیم، یه صحبت دور همی با هم دیگه انجام دادیم، امیدوارم خوشتون اومده باشه. من تمام بچه هایی که کمک کردن، همه واقعا دغدغه و تفکرمون اینه که ما خیلی مشکل داریم. این پادکست هم فارسیه برای کسایی که فارسی زبانن و یا فارسی صحبت میکنن. ما خیلی مشکل داریم، متاسفانه ما که از ایران میایم، کشوری که فارسی صحبت میکنن، حالا داخل ایران هم بچه‌ای هستن که به زبانهای دیگه صحبت میکنن، منظورم اون منطقه هستش، خیلی از مشکلات متاسفانه داریم، حالا میتونه ناشی از خیلی جای مختلف باشه و واقعا انصاف نیست. انصاف نیستش اگر بتونی کاری انجام بدی یا انجام ندی. حداقل یه خورده خیلی کوچیک بتونی کمکی بکنی از این مشکلات بچه‌ها کمتر بشه. ببین بچه‌ها تا اینجا برسن خیلی زحمت می‌کشن. خیلی زحمت می‌کشن. اگه میتونی دستی بگیری بگیر. حالا نه اینکه ما خیلی خفنیم و نمیدونم منت بزنیم، ما هیچی نیستیم، ما سوسکتونیم، من سوسکتونم، مثلا من طرف خودم حرف میزنم، دمتون گرم، خیلی ها به من کمک کردن، وظیفه خودم میدونم که این کار رو انجام بدم، این پادکستم فقط جنبه آشنایی داره، دیکته نیستش دیکته کنم همینو انجام بدی، اصلا بری سطل آشغالم رو. یه سری تجربه است، دوست دارم و بقیه در میون بذارم برای اینکه حداقل یه خورده بتونه کمکشون کنه. دمتون گرم، گوش میدید، گوش میدی، گوش میدن، دوست داری دوست نداری، هر جوری که عشقت میکشه، من سوسکتم، بازم میگم سوسکتم. امیدوارم همه چی اوکی باشه، امیدوارم اوضاعمون بهتر بشه، تک تکمون، و همه چی خوب باشه دیگه. یه کار خفنی هم که سعی کردیم از این اپیزود انجام بدیم اینه که با گروه 8 Beat Arcade ما سعی کردیم که یه صحبتایی داشته باشیم و تونستیم همکاری رو باشون بگیریم. موسیقیه که میشنوید موسیقی سمپل شده ای هستش که گروه 8 Beat Arcade دارن کارشو انجام میدن، به صورت 8 بیتی درست میکنن موسیقی معروف رو، و ما سعی میکنیم تو هر اپیزود از این موسیقی استفاده کنیم برای اینکه شاید شما هم خوشتون بیاد. حالا توضیحاتش رو توی دیسکریپشن میذاریم و هر کدوم از آهنگا رو امیدواریم که شما لذت ببرید. دمتون گرم.